هوشمند طبری علاوه بر اینکه یک مدیر موفق هست در عرصه کسب و کارهای آی تی و یک فعال حوزه اتحادیه و صنفی هم هست که به هر حال سالهاست داره در حوزه کسب و کارهای مرتبط با خودش هم تلاش میکنه، یک ورزشکار هم هست. اینا من بگم چون
آره اینو من شنیدم چون خیلی جالب بود. آره
پینتبال دیگه شاهین درسته، تیم ملی پینتبال.
بله
خب ان شاء الله موفق باشی. و حالا ما حتما یه برنامه ویژه، این برنامه 12 تا 1 هامون که ویژه برنامه هامون هست و پرونده رو باز می‌کنیم خاص روی حوزه به هر حال معلولین و اینکه چقدر فناوری می‌تونه تاثیرگذار باشه صحبت می‌کنیم. اما چه هست توانتک برای ما بگید که چه اتفاقاتی قراره بیفته و چه کار کردی تا به حال و دوره سوم چه خواهد بود؟
جناب کار، من یک مقدمه خیلی کوتاهی خدمتتون عرض بکنم که وقتی که به هر دلیلی آدم اومدنش از خونه بیرون سخت‌تر میشه، این دلایل متعددی میتونه باشه. مثلا فرض کنید خیلی ساده مثل بارداری باعث میشه که خانما مثلا خرید کردن براش خیلی سخت بشه، از خونه سخت بخوان بیان بیرون. و خب حالا توانیا بودن یا معلول بودن هم در واقع دقیقاً یک آرزه است که معمولا آدما ترجیح میدن به یه کار خیلی پیش و پا افتاده مثل خرید ساده از خونه در نیان. و در واقع دلایل مختلفی وجود داره که ما فکر میکنیم که تکنولوژی به شدت میتونه کیفیت زندگی توانیاب رو افزایش بده، البته اگر اون تکنولوژی متناسب سازی شده باشه برای توانیاب و برای نوع توانیابی این فرد. من مثال میزنم خدمتتون، مثلا فردی که میخواد یه خرید آنلاین انجام بده، اگر در واقع اون سیستم فروشنده بدونه که ایشون توانیاب هست، هیچ وقت بهش نمیگه که خب مثلا از خونه تو ول کن بیا پایین و این کالا رو از من تحویل بگیر. میدونه که به هر شکلی هست بعد کالا رو دم در خونه تحویل این فردی بده که به هر حال براش سخت هست از خونه بیرون اومدن و خرید آنلاین انجام داده که خیلی راحت تو خونه شون تحویل بگیره. یا اگر در واقع توانیابی میاد یه تاکسی اینترنتی میگیره، انتظارش این هستش که وقتی که میخواد سوار تاکسی بشه، طرف نه اینکه من صندوق عقبم پر بوده نمیدونستم و جا برای ویلچر تو مثلا ندارم. این در واقع تغییراتی در سرویس هست، البته که خیلی تغییرات هم باید در رابط کاربری و در نرم افزار داده بشه. مثلا نرم افزار باید متناسب سازی بشه برای کمبینایان یا در واقع برای ناشنوایان همینطور، و برای در واقع معلولیت های مختلف خود نرم افزار میتونه متناسب سازی بشه، مثلا حتی برای نابینایان و برای افرادی که مشکلات مختلفی دارن میتونه سیستم متناسب سازی بشه برای اینکه بتونن استفاده کنن. این در واقع یک مقدمه مردی برای اینکه تکنولوژی اصولا میتونه کیفیت زندگی توانیابا رو به شدت افزایش بده. البته این یه بُعد کار هست. یه بُعد دیگه این هست که توانیابا وقتی که توی حوزه تکنولوژی میان فعال میشن، یه عرصه‌ای پیدا میکنن که دیگه اون بُعدی که به نوعی شاید در یک ابعادی از زندگی محدودیت محسوب بشه، اینجا دیگه محدودیت نیست. این طرف نشسته پشت کامپیوترش، ذهنش ممکن است از من و شما خیلی خیلی بهترم کار بکنه و بتونه توانمندیاشو به منصه ظهور برسونه. شما تو این چند وقت اسم و رسم بسیاری از توانیابا رو میشناسید که میشنوید که توانیابی بسیار بالایی دارن، درصد معلولیت بسیار بالایی دارن، اما تو حوزه کسب و کار خیلی موفقن. اصلا افراد مختلفی رو هم استخدام کردن، حالا اصلا کارمنداشون هم معلولن هم غیر معلول، و این خب یه بُعد فوق العاده دیگه است. این در واقع ابعادی انگیزه ای شد که ما در واقع یک نمایشگاهی تحت عنوان توانتک که در واقع یه رویدادی بود، یه رویداده که شامل اصلا کارگاه‌هایی میشد که چجوری ما نرم افزارمون رو متناسب سازی بکنیم، شرکت هایی که نرم افزارشون رو و در واقع سرویس هاشون رو متناسب سازی کرده بودن و استارتاپ ها و کسب و کارهایی که توانیابا خودشون شکل داده بودن، یک رویدادی رو در واقع شکل دادیش حدود 2.5 سال نزدیک 3 سال قبل اولین بار در رب برگزار شد. خیلی مورد استقبال قرار گرفت. تقریبا شما کسب و کار معتبری رو نمیتونید اسم ببرین که اونجا به عنوان حامی و به عنوان یک حاضر خیلی جدی توی رد شرکت نکرده باشه. ده ها استارتاپ و ده ها کسب و کار اومدن، تقریبا تمام فضا پر تکنولوژی و در واقع علاقه منداش شد و استقبال فوق العاده بود. سال گذشته در واقع توی نظام صنفی به این جنبندی رسیدیم که توی الکام استارز یک جا برای در واقع بخش متناسب سازی شده و یا اصطلاحا اکسسیبیلیتی آپشن یا هم متناسب سازی کردن نرم افزارها، این بخش جاش خالی هست. برای همین سال گذشته در واقع زیربنای حدود 60 متر از نمایشگاه اختصاص پیدا کرد به کسب و کارهایی که یا تکنولوژی رو به کار گرفته بودن که مثلا فرض فرمایید یه رباتی که توانیاب تنش میکرد و علی‌رغم ضایعه نخاعی میتونست خیلی راحت راه بره، یا در واقع سافرها و نرم‌افزارهای مختلفی که به کمک تمایبا میومد در اینکه کیفیت زندگیشون بالا ببره توی نمایشگاه ارائه شدن. به گفته خیلی از کسایی که اومدن یک نگینی بود در نمایشگاه، واقعا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. تقریبا تمام رجل و علاقمندان و در واقع افراد سیاسی، غیر سیاسی، افراد تکنولوژی، که شرکت ها، افراد مختلف، هر کس اومد یه سری به این بخش زد و به نظرش خیلی جالب و متفاوت اومد و درصد این اهمیت این داستان خیلی به چشمش اومد. به واسطه این در واقع اهمیت، خب قرار شد که امسال این مسئله رو خیلی بزرگتر در واقع در نظر بگیریم. زیربنای خیلی بیشتری داریم الان، شرکت های متعددی نرم افزارشون رو متناسب سازی کردن، خیلی خیلی بیشتر از سال گذشته نرم افزارشون رو متناسب سازی کردن، سرویس هاشون رو در واقع بهبود دادن برای اینکه بتونن توی این حوزه شرکت بکنن. و اینکه خب ما پارسال در واقع عمدتاً رد بود که داشت کمک میکرد، امسال رد یک کم افزایی انجام داده، یه چیزی از اینکه بیشتر از 10 تا انجمن مختلف، مثل انجمنایی که در حوزه نابینایان، بیماران MS یا در واقع تو حوزه‌های مختلف فعال هستن، اینا هم گرد هم دیگه جمع شدن برای اینکه بتونن در واقع این رویداد رو یه رویداد بزرگتر بکنن و این مشارکت خیلی بیشتری رو در واقع جلب بکنن و نهایتاً کمک بکنن که زندگی افراد بیشتری راحت و تسهیل بشه.
بسیار عالی، خیلی خوب. اگر دقت کرده باشیم شاید یک به هر حال بتونیم بگیم که چند بچهیه، یک سمتش به هر حال معلولین هستن که با استفاده از این فناوری ها سبک زندگی بهتری رو پیدا میکنن و یه عده با استفاده از این فناوری ها دارن کار و شغل و امرار معاش میکنن و عده هم هستن که به هر حال دارن کمک میکنن تا این سیستم بهتر بچرخه. یک اتفاق خیلی خوب رقم خورد. فقط به عنوان آخرین سوال، حالا که شما دارید کمک میکنید، توسعه میدید و فرهنگ سازی میکنید این حوزه رو، الان یک اتفاق خوبه چند سال افتاده در نمایشگاه های مختلف ما که شرکت های استارتاپی عمدتاً یه پاویونی دارن، حالا جزیره ای دارن، غرفه هایی رو دارن و دارن خودنمایی میکنن در نمایشگاه مختلف. این برنامه رو ندارید برای استارتاپ ها یا شرکت های فناور حوزه کم توانان یا معلولان که اونها هم بتونن تو نمایشگاه های مرتبط یا حتی اصلا تمام نمایشگاه ها یک پاویونی رو به خودشون اختصاص بدن؟
جناب نخکار، خیلی نکته جالبی رو اشاره کردین. دقیقا این داستان از حوزه تکنولوژی و در واقع الکامپ شروع شد، مقوله استارتاپ ها، ولی الان شما در نمایشگاهی مختلف که میرین، در نمایشگاهی تو حوزه ورزش هستن، تو حوزه کشاورزی هستن، جای مختلف، یک بخش رو همجور که اشاره کردین در حوزه استارتاپ ها ما داریم. آرزوی ما این هست که انشالله اگر نمایشگاهی در آینده در حوزه ورزش در واقع تشکیل خواهد شد، یه بخشی رو اختصاص بدم به توانتک و بگن که چه کسب و کارهایی اومدن، مثلا فرض بفرمایید ویلچرهایی درست کردن که برای مسابقه هست یا برای چیز هست، برای نابینایان مثلا چه، چون میدونید بالاخره یه سری تجهیزاتی دارن، مثلا نابینایان که میدونن حالا تو رشته‌های مختلف متفاوت هست، ولی بعضیاشون مثلا با یک دستبند وصل میشن به یک دونده غیر نابینا و کنار اون میدونن. چند وقت پیش مثلا خود اوسان بود یه در واقع توی مسابقه شرکت کرده بود به عنوان هادی یا کمک فرد کمبینا، در کنارش میدوید که بتونه در واقع هدایتش بکنه توی مسیر، و اینا خب تجهیزات خاص خودش رو میخواد و مثلا توی یک نمایشگاه ورزشی میتونه این مسئله در واقع شکل بگیره، یا تو نمایشگاه های مختلف دیگه میتونه بخشی رو داشته باشه که بگن حالا توی این رشته ای که نمایشگاه برگزار شده برای توانیابا ما چه کردیم و یا توانیابا اومدن چه کاری توی این حوزه انجام دادن، که جناب کار خیلی اشاره زیبایی هست. انشالله امیدوار هستیم که در آینده این اتفاق بیفته. حالا ما چون تو حوزه های تکنولوژی کار میکنیم، تو نمایشگاه خودمون این اتفاق افتاده، ولی دوست داریم در خدمت نمایشگاه دیگه هم باشیم، این تجربه رو منتقل بکنیم و کم کم همونجور که الکام استارز تسری پیدا کرد به نمایشگاه دیگه، انشالله توانتک هم تسری پیدا بکنه به نمایشگاه دیگه.
متشکرم. حالا ما حتما یه پرونده ویژه بابت این ماجرا همراه با شاهین طبری و چند تا از استارتاپ‌ها خواهیم داشت.
بسیار هم خوب. خیلی سپاسگزارم آقای طبری. فقط یه خبری هم اومد که رتاک قرار برگزار بشه انتهای این هفته، یعنی 23 خرداد.
بله.
و فکر میکنم سومین دورش هم باشه این رتاک.
بله بله.
و اتفاقات خوبی داره برای جامعه معلولیت رقم میزنه که قطعا رتاک هم خواهیم پرداخت بهش اگر فرصت باشد توی نوبت‌های بعدی.
خیلی شخصیت‌های زیبایی در واقع توش دارن شرکت می‌کنن و واقعا رویداد فوق‌العاده‌ای هست. موافقم با شما.
حتما نمی‌تونم. ما مطفی حتما توی نوبت بعدی برنامه خواهیم پرداخت که این رویداد چطور رقم خورد و چه اتفاقاتی افتاد و چند دوره داره برگزار میشه و کلیاتش رو جویا خواهیم شد. آقای سوری سوال دارن؟
نه، من فقط می‌خواستم بگم که شاهین طبری و چارگون دارن اینو به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام میدن و این واقعاً جای تقدیر رو تشکر داره، امیدوارم بقیه هم به این فکر باشن. هرچند فکر کنم شما اینجا خیلی از اونو که همکاری میکنن مسئولیت اجتماعی این کار رو انجام میدن.
بله واقعیتش هستش که آرش این کار الان دیگه خیلی ابعاد بزرگی به خودش گرفته و واقعا شرکت ها افراد مختلفی از جمله خود شخص تو، از جمله خود آقای کیوان نقره‌کار که از دوره اول توانتک لطف داشت و توی پوشش خبری شد، توی در واقع مشورت هایی که می شد، تقریبا از اون کارهایی که مطرح میشه همه دوست دارن یک کمکی بکنن. بله. و در واقع خود توانیابا با یک انرژی فوق‌العاده و مضاعف در واقع تلاش میکنن. واقعیت این که الان یک ابعاد خیلی بزرگی پیدا کرده با حمایت و محبت افرادی مثل خود شما و خیلی در واقع افراد مختلفی که خودتون الان تو ذهنتون هست و میتونید ده ها نفرش رو اسم ببرید. خوشحالیم که این در واقع داستان سوشال ریسپانسیبلیتی یا اینکه آدم براش جامعه‌ای که داره تو زندگی میکنه هم مهم باشه و اینکه اون جامعه درست ساخته بشه در واقع حتی مقدوری که ما میتونیم نواقصش رفع بشه، این مسئولیتیه که خب خیلی خوشحالم که واقعا جوونا و افراد موثر و تاثیرگذاری مثل شما در واقع دنبالش هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. اگر فکر میکنم فرصت باشه دوستان میتونن توی رتاک ثبت نام بکنن آخر هفته روز پنجشنبه شرکت بکنن.
رتاک برگزار میشه دقیقا توی درواقع خیابون هرمزان توی شرک غرب و ما پذیرای کسانی که علاقه من هستن تشبیهانن هستیم، میتونن هم با رد بیشتر آشنا بشن هم با رتاک و هم با فعالیت هایی که ما داریم میکنیم. خیلی رویداد فوق‌العاده‌ای برای آشنا شدن با این جریان. ممنونم از اتون.
زنده باشین. سپاسگزارم از شما آقای طبری عزیز. باز هم تو نوبت های بعدی خدمت شما و بر بچه های توانتک و رتاک خواهیم بود.
شب شما و همه شنوندگان نازنین و عزیزتون هم شما بخیر و سلامت.
زنده باشید، برقرار باشید، شب بر شما خوش. خدا نگهدار. ایران ایران
ایران
تهران
تهران تهران
صدای پایتخت
صدای پایتخت صدای پایتخت صدای پایتخت
رادیو تهران
رادیو تهران رادیو تهران
موج اف ام ردیف 94 میدهید هر دوشنبه ساعت 22 نقطه سر شب، نقطه سر شب،
گشت و گذاری در دنیای دیجیتال و فناورانه ها.
برم سراغ پیام هاتون و بعد بریم سراغ اخبار. گفتن آقا مودم همراه آیا تعمیر میشه و این که در حال حاضر ورک استیشن خوب چه مشخصاتی باید داشته باشه. 45 96. یه سوال دیگه هم بپرسم. 0656 3037 0656. گفتن آقا از ادمین ها بپرسین چطور میشه در فضای مجازی کسب و کار راه انداخت.
سوال دوم خیلی کلیه، حتما توضیح میدیم. اما مودم همراه، من خودم یه مودم ایرانسل داشتم، بردم و عوض کردم، یه مودم مشکل دار بود. اگر گارانتی داشته باشه یا اون اپراتور در واقع پشتیبانی بکنه میتونه عوض کنه، ولی فکر میکنم تعمیر کردن زیاد نمیارزه. شاید اون مودم 100 تومن 200 تومن باشه و تعمیر کردنش حداقل 70 80 تومن باشه و شاید یه دونه نو اگر شما بگیرید خیلی بهتره.
خیلی
باید ببینن ایرادش از چی، آیا باتریشه که معمولا عمر باتری خب یه مدتی داره، شاید یکی دو سال باشه.
بچه‌ها میگن خیلی قیمتو بالاتر از این حرفا.
آره من اون موقعی گرفتم 200 تومن حالا
زیر 400 تومن میگن اگر پیدا کردیم ما یه فله ایه.
آره البته مدل مختلف داره دیگه، بسیاری داریم چیشو میخوام بگیرم.
قطعاً آقا یه سوال دیگه هم اومده بود، البته سوال نبود بیشتر نظر بود، گفتم با حضور اوپو و شیائومی دیگه کار هواوی به سر اومده و قطعا روش نخواهد کرد. هادی 31 ساله از پیروزی گفته و به هر حال نظر دیگه، گفتن از فروش هواوی جلو زدند. اون پردازنده کوریان 985 گفته رو حواس کنن.
اوپو یه شرکتیه که اتفاقا اولین بار من تو جی تکس دیدمش و نمیشناختمش و برند چینیه بد نیست، اما فکر میکنم حالا شیائومی هم
البته خوبه. آره برسنده.
من فکر میکنم این رقابت و چین خوشحال میشه کلا برنداش برن بالا، حالا فرقی نمیکنه
براش مهم نیست که کی باشه، مهم برتری اولویت
چین یه برگ دیگه شروع میکنه.
قطعاً همینطوره. بین آی 7 یعنی ای 7 2018 و ای 50 باتری و دوربین کدوم بهتره؟ لطفا راهنمایی بکنید در مورد گوشی هایی که گفتن در مورد گوشی هایی که تو انبار موندن امکان داره باتری معیوب بشه. آره خب تاکوتو یه باتری معیوب بشه
کلا، آره ممکنه بازی زمانی تاثیرگذار باشه رو باتری، اما وقتی میخرن دیگه بهتره اون قوانینش رو رعایت بکنن. البته میگن تو باتری جدید زیاد لازم نیست، ولی من فکر میکنم اینکه گوشی که پر میشه اونو جدا کنم و وقتی در خالی هست بزنم به شارژ و اینکه وسطای شارژ نکنم، وقتی داره شارژ میشه صحبت نکنم. این قوانینی که عمر باتری کلا بالاتر میبره،
مراتب امر شارژ شدن رو حفظ کنه.
آره یه جوری. البته خب برنامه‌ای که نصب میکنید و اصطلاحا اپلیکیشن هایی که تو بک‌گراند هم هست خیلی تاثیرگذار هست.
خب در خصوص مقایسه A50 و A7 2018 پیشنهاد میکنم، حالا A70 رو شما هم بشت دیدی باز میگن نه، میتونید به سایت های مجاز مراجعه بکنید، مثل GSM که بر فرض مثال فضای مقایسه ای داره،
خود دیجیکالا هم مثلا داره
که از طریق اون میتونید آره مقایسه بکنید. اما تو بخش گوشی باز سیامک احمدی A70 یه مقایسه گذاشته. الان مودمار جلو من صفحش اینجا بازه، عرضم به خدمتتون هواوی از 280 تومن داره بالاست، ولی 295 تومن دیلینک داریم اینجا، 360000 تومن دیلینک داریم، همینجوری میره بالا.
بله
قیمتو 308000 تومان 474000 تومان
تا صفحه باز بود. داری قیمت میگی دلار رو؟ نه چند وقت
نگفتی اصلا نرفتیم آقا صفحه ایشون نمیدونم ارزشش رو. نه اونا پاک میکنن یه وقتایی نمیذارن میدونن ما میگیم
نمیذارن قیمتی
دلار کانالش عوض شده دیگه رو 12 و خورده ای داره میچرخه.
داره همین حدوده.
امیدوارم که پایینتر هم بیاد و چرخشش روی تک رقمی برسه دیگه. امیدوارم بریم پیش اتاق فرمان برگردیم امروز هست خبر.
خب بریم سراغ خبر.
بله
آقای آذری جهرمی توییتی کردن و گفته بودن که حالا البته مربوط میشه به دو هفته پیش که در شبهای احیا بودن، گفتن پیرمردی از قبض موبایلش گلایه کرد، گوشی هوشمند هم نداشت اما قربانی ستاره مربع ها شده بود. با ستاره 800 مربع عضویتش رو لغو کردم. کلاه برداران، اقدامات جدیتر ما برای خاتمه دادن به کارهای شما در راهند. علارغم همه موج تخریب هایتان شما را متوقف خواهیم کرد. هشتگشون هم حق و ناس بوده. اینم خیلی موضوع خوبیه. حالا سعی میکنیم بپردازیم به اصلا همین ستاره مربع ها و چه باید کرد و چرا هنوز همچنان ادامه دارند و حالا بعضی هاشون هم دارن کارشون رو انجام میدن. اینم توییتی بوده از جناب وسیم.
البته کیوان یکی دو روز پیشم تو اینستاگرامشون در مورد پشتیبانی زمین میزنن به پشتیبانی مخابرات 2020 و خیلی گله‌مندن که اصلا پاسخگویی خوب نی. متاسفانه ما اینو خیلی شاهدیم. من خودم با فکر کنم 137 شهرداری تماس گرفتم، یه جا لوله آبش ترکیده بود و یه مقدار برخورد دوستان خوب نبود، روز تعطیلم بود. من فکر کردم خیلی استقبال میکنن. من فکر کنم پاسخگویی ها رو باید یه ذره روش فکر کنیم. آیه در واقع جهرمی گفتن که اولتیماتوم دادم به سازمان تنظیم و مقررات و سرویس دهندگان مخابراتی که هیچ تعارف و خط قرمزی
نداره. خیلی باید کار بشه روی پاس مدل پاسخگویی. من همیشه سوالم اینه که آقا وقتی ضبط میشه هنگام پاسخگویی آیا جایی پخش هم میشود یا میره تو آرشیو میمونه اینا بعضن واسه تولید تامین سازوگاه یعنی چی میشه واقعا اینا؟ اینم باید بدونیم دیگه. به هر صورت گفتین دلار 479 تومان ناقابل الان دوستان در ایسنا گذاشتند. من خوشحالم هستم.
دلار بازار داریم، یه دلار حالت ارز داریم،
یه دلار ایسنا هم داریم. ایسنا هم داریم اضافه کنیم
کم کم تقریبا اسم پیدا کنیم دلار فرض.
آره 4200 نرخ مرجعشونه، فروش 4221، خرید 479. واقعا خوبه اگه اینجوری باشه.
زنگ بزنیم چند دلار دارم الان
برای بچه ایسنا دیگه اینجوری پیش میرن. خوشحالم واقعا. خیلی سپاسگزارم از شما. آقا خبراتون به اتمام رسید؟
داریم ولی
فقط یه تلفن برقرار آماده است یا خیر؟ هنوز آماده نیست.
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای رو رسماً به عنوان یک بیماری معرفی کرد. اینم داستانی داره که باید واقعا بهش حالا واجبش صحبت بکنیم. مثلا اعتیاد یعنی چی؟ بازی‌های رایانه‌ای، سن و سال، محتوا، دستگاه‌ها، کنسول‌ها، زمان، کی، صبح، شب، چه سن و سالی، آهای پدر مادر باید. اینا خیلی داستان داره، ولی این که اینقدر این موضوع هات شده که سازمان بهداشت جهانی این رو بیماری اعلام کرده واقعا.
بعد که من یه سری بازخوردم گویا داشت، یعنی خیلی گیمرها انجمنا و اینا شکایت کردن گفتن خواهشا ما رو از این لیست حذف بکنید چون معیار ارزیابیتون درست نبوده و اینا.
اصلا آره. نمیشه. آخه اعتیاد یعنی چی؟ چند ساعت هنوز بحث داره، اینکه چه سن و سالی هنوز بحث داره، همه اینا موضوع داره که باید واقعا بهش پرداخته بشه. نمیشه همین با یه عنوان اعتیاد به بازی رایانی، چون این چالش در خانواده ها ایجاد میکنه.
دقیقاً شده هستن، یعنی مقایسه بله. کردن با بله. اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به قرص، مواد روانگردان و خیلی چیزها بله. که حالا به قول شما نه پارامتری داره نه متر معیاری داره هنوز، که اینم باید درست بشه دیگه.
من فکر کنم هفته پیش گفتیم یه سری بیماری هایی الان داریم بهش مبتلا میشیم، اعتیاد به گیمز هم و گوشی های موبایل و شبکه اجتماعی یکی از اوناست که باید فکری براش بکنیم.
یه خبری اومد، یه پیامی اومده بود امروز، نوشته بود که میگن که استفاده از تلفن همراه میتونه رو گردن تاثیر بذاره، 27 کیلوگرم وزن. بعد گفتن اینو چرا دوران تحصیل به ما نمیگفتن؟ یعنی موقع کتاب خوندن تو مدرسه هیچ کی نمیگفت، الان که گوشی دستمون میگه. اما ارتباط تلفنی ما برقرار هست. جناب آقای مهندس قمرپور، دبیر هشتمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس، قراره که در خصوص اینوتکس 2019 گفتگو بکنیم باشون. خیلی خوش آمدید آقای قمرپور، شب شما بخیر. یه خدا قوت پیش پیشم به شما بگم.
خواهش میکنم، سلامت باشین خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین بزرگوارید. آقای مهندس سروری، آقای مهندس نقره‌کار در استودیو با شما صحبت میکنم.
آقا سلام، شب بخیر.
سلام آرش عزیز، حال شما خوبه؟
مرسی، خسته نباشی. آقای قمرپور، میدونم الان که ما سر کاریم و رادیو هستیم، شما اینوتکس نایت رو دارید، چه خبر الان اونجا؟
البته ایمونایت تموم شد، در مهمونای ما به سمت هتل حرکت کردن.
بله.
ما شده یک برنامه غیر رسمی با مهمانان خارجی و تعدادی از مهمانان ایرانی داشتیم که در واقع یک برنامه خاطر انگیزی باشه برای مهمانان خارجی خودمون و بتونیم با اونها یک فضای غیر رسمی، یه نتورکی بین خودمون و این مهمانان خارجیمون داشته باشیم.
بله. ما از اخبار اینوتکس یه مقدار هم هفته گذشته هم این هفته گفتیم، اما دوست داریم از زبان شما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. یه سری نقدهای قمرپور به خصوص در بخش غرفه آرایی و بخش ثبت نام ها بوده که حالا در ادامه از شما خواهم پرسید، اما مهمترین تفاوت های اینوتکس 2019 با سال گذشته چیه؟
من فکر می‌کنم مهمترین تفاوت استقبالیه که از نمایشگاه شده، چه بازدید کننده ها و چه در غرفه دارها، و فضای ما نسبت به سال گذشته تقریبا 80% افزایش پیدا کرده. یه کار دیگه ای که حالا چون ما در شرایطی که به سر میبریم نیاز داریم که به توان داخل بیشتر توجه بکنیم، ما با همکاری 4 تا از صنایع رویدادهایی رو تحت عنوان ریو اسپیچ داریم برگزار میکنیم که این صنایع نیازهای خودشون رو به غرفه ها و به فناورایی که توی نمایشگاه هستن دارن عرضه میکنن و دنبال راه حلی برای رفع اون نیازهای خودشون هستن. هم صنعت خودروسازی، فولاد، آتش نشانی و بیمه، 4 تا صنعتی هستن که توی نمایشگاه کاندید شدن و بیش از 30 تا نیازشون رو دارن به فناورا ارائه میکنن.
بله، و خدمتتون بگم که فکر کنم برای اولین بار هست که به محل دائمی نمایشگاه تهران اومده، درسته؟ در بستان گفتگو بود سال گذشته.
برای گذشته بوستان گفتگو بود، ما نه، ما از سال 2014 تا 2017، یعنی 4 سال پیش از این هم در محل دائمی نمایشگاه
بودیم، بعد رفتیم اونجا و دوباره برگشت. بله،
بله درسته.
و دیروز هم خب افتتاحیه بود و آقای دکتر ستاری هم تشریف آوردن، شما هم سخنرانی کردید. از آمارها آقای قمرپور بخواییم برامون بگید آمارهای جذاب چیه تو این حوزه؟
خواهش میکنم، ما 400 قرصدار داریم که بیشترین قرصداران ما استارتاپ ها هستن. 2000 نفر از بچه‌ها داخل این قرفه‌ها دارن در ساعت‌ها خدماتشون رو معرفی می‌کنن. هدف گذاری موجود چیز حدود 8000 نفر از نمایشگاه بود، تا الان تعدادی که ثبت نام کردن 5000 نفر شدن و خب ما چون مشکلاتی رو در ورود به نمایشگاه داشتیم در سیستم رجیستری، از امروز ورود افراد بدون رجیستری هم در واقع اضافه شد. من فکر میکنم با در واقع مشاهداتی که خودم داشتم، ما تقریبا به این عدد 8000 نفر بازدیدکننده رسیدیم. اما
و اون قضیه حالا هزینه ها چطور هست آقای قمرپور؟ آره، چون میگفتن یه مقدار هزینه ها بالا است. حالا بعضی از دوستان میگفتن، میدونم که یه شرایطی داشتی که تخفیف میدادید، یعنی؟
بله، ببینید، ما این نکته رو بگم، ما در همه نمایشگاه مشابهی که در دنیا رصد میکنیم، همه ویزیتورها میباید هم رجیستر بکنن و هم هزینه بپردازن، و این فرهنگی در دنیا که ویزیتوری که به نمایشگاه میره بعد هزینه بپردازن، یعنی هزینه هایی که میپردازن عددهای بسیار زیادیه. ما 2 سال پیش در یک رویدادی که در روسیه بود، هر روز باید شما $100 پرداخت میکرد، فرقی هم نمیکرد که روس باشی یا ایرانی باشی یا هر کشور دیگه.
آقا من برو خود جی تکس که من میرم 300 350 درهمی که 1.5-2 میلیون میشه.
میخوام بگم ما برای 4 روز نمایشگاه حدود 2 دلار برای ثبت نام گذاشتیم و از ابتدای اردیبهشت ماه تا همین 4-5 روز پیش هر کسی میتونه 28000 تومان ثبت نام بکنه. علت دریافت این مبلغ این نیست که ما بتونیم اقتصاد نمایشگاه خودمون رو بهبود بدیم. این 28000 تومان شاید پول نهار یک نفر باشه.
بله.
اینو پرداخت میکنه که افرادی به نمایشگاه بیان که به دنبال بهره‌برداری هستن.
بله.
امروز آقای سروری بعد میبودید و میدید که ما با فشاری که افراد مختلف اونم ما پذیرفتیم و درب رو باز کردیم. البته افرادی که رجیستر کردن میرن کارت رو میگیرن، ولی افرادی دارن میان تو نمایشگاه که وقت قرفه‌دار رو دارن میگیرن و سوالای خیلی ساده ای میپرسن. به من مراجعه کردن، گفتن کسی اومده اینجا به من میگه توضیح بده شتاب دهنده چیه. حالا یه نوع آدمایی که وارد این نمایشگاه میشن با همین ثبت نام ساده، ضمن اینکه ببینید ما به دنبال این هستیم که اطلاعات بازدیدکنندگان خودمون رو داشته باشیم، روی اونها مطالعه بکنیم، این که چند نفر آقا بودن، خانم بودن، چه سنی بودن، چه روزهایی، چه ساعتهایی ما استقبال بیشتری داشتیم. ما اطلاعاتی که به درد برگزار کننده این نمایشگاه
حوزه تخصصی هم بسیار مهمه.
بله، و ما متاسفانه این رو از دست دادیم. آقای سوری، یک رویدادی که فرض کنیم مثلا ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه، 11 شب تموم میشه، چه دوره دیگه تا ساعت 3 تا از بچه‌ها پول میگیره. بچه‌ها اینو میپذیرن و میرن اونجا سخنرانی میشنون. ما 4 روز توی استیج پنل گذاشتیم، سخنرانی گذاشتیم، شما تشریف آوردین دیدین. و بچه‌ها فکر
می‌کنم 28000 تومان
برای همچین
فضایی
عدد بزرگ.
بله آقای، من خودم به شخصه با این قضیه موافقم، چون باعث میشه فیلتر بشه. اما بله. خب دوستان یه سری میگم به من میگفتن که این اتفاق افتاده، منم دلیلش رو دقیقاً همین میگم.
آره
حالا اینو رو کارم
بعد فرهنگ ما در اوج نمایشگاه خود.
آره همین جا انداختن فرهنگ سختی زره.
آقای قمرپور سلام، خوبی؟ من نقره کارم خوبی؟
بله.
چطوری سلامت باشید؟ این خوبه پول بگیریم، ولی 30 تومن نه فیلتره نه پوله، میدونید؟ یعنی
تو میگی یا
عدد بالاتر بره.
ببینید من پیشنهادم اینه، اگر ما میخوایم فرهنگ سازی کنیم، یک سری از غرفه ها رو میتونیم مثلا خاص‌ترش کنیم، ویژه ترش کنیم و اونها رو یه عددهای بالاتر
بگیریم. مثلا پریمیوم باشه.
آها، مثلا به صرفه. نمیدونم کارگاه هم پولیه اگه کسی بخواد بشینه؟
نه، کارگاهی که تو استیج داریم پولی نیست. خدمات منتورشیپ پولی نیست، کافه سرمایه پولی نیست. بعضی از برنامه‌های خاص داره. مثلا اینونایتی که ما امشب داشتیم پولی بود و هر کسی خب تمایل داشت. مثلا برنامه جانبیه.
مهمونی بود دیگه.
مطمئن نکتر عرض رو کنم، این عددی که ما الان داریم میگیریم میانگین این عدد الان 14000 تومنه، اینم مد نظر داشته باشیم. ما به همه غرفه ها 15 بلیت رایگان، به همه استارتاپ ها 5 بلیت رایگان، به خیلی از نهادها و ارگان ها و کامیونیتی که توی شهرها هستن بلیت های رایگان. خب این واقعا این عدده و این سیستم رجیستری داره کمک میکنه که ما فیلتر بکنیم.
دقیقا درسته. آقای قمرپور یه چیزی من بگم، شما داشتین در خصوص مبلغ صحبت میکردین، من تو ذهنم داشتم این سوالو پرورش میدادم که بگم که آقا اگر داریم از مبلغ صحبت میکنیم آیا با سطح جهانی برابر هستیم یا خیر. خب اما دیدم مبلغ پایین، واقعا نمیتونم این سوالو بپرسم و واقعا هم نپرسیدمش. خب اگر به قول کیوان نقره‌کار مبلغ بالاتر باید بره که حوزه تخصص واقعا ورود بکنه به فضا، که قصن این اتفاق رقم بخوره، یعنی برای عموم یه مبلغی رو در نظر بگیرند، برای حوزه تخصص حتما همون پریمیوم و فریمیوم بشه. این اتفاق بیا، حالا فریمیوم موافق نیستم من کاملا، ولی یه مبلغ حداقل یا حداکثری در نظر گرفته بشه برای کسانی که حوزه تخصصیشون واقعا، چون خیلی ها به قول شما اصلا صرفا بازدید کننده هستن و تو همه این نمایشگاه این آدما هستن.
بله،
اگر میخواد جلوگیری بشه میتونه مبلغ بالاتر بره واقعا برای این حوزه، چون کسی که علاقمند باشه و متخصص حوزه باشه قطعا پرداخت میکنه و بازدید میکنه، چرا که ملیه، چون ما بین‌المللیشو داریم میریم با به قول شما مبالغ هنگفت و سنگین.
فرهنگی باید فرق و جا بیفته.
آره جا بیفته حتما، این اتفاق خوبیه.
قمرپور من میخواستم در مورد غرفه ها هم بگیم، چون من فکر کنم خب نمایشگاه نوآوری بود و اینویشن دیگه، و یه جور شاید از قصد این اتفاق افتاده با همکاری دیجیکالا به خصوص استیج و اینها، ولی از نوع چیدمان غرفه ها و غرفه آرایی هم برای ما بگیم.
ببینیم ما پاسال این کارو کردیم، مثلا تلاش کردیم اتفاق بیفته. این که در ساخت یک نمایشگاهی که داره نوآوری رو معرفی میکنه، خود ما باید از نوآوری استفاده بکنیم. ما سال گذشته یه استیج 28 نفره ساختیم با 1700 تا پالت.
بله،
یعنی پالت های پلاستیکی آوردیم، یه استیج متفاوت ساختیم.
امسال قطعا خیلی قشنگ تره.
خواهش میکنم، امسال یه خورده میتونم بگم که مثلا انترپرایز تره، یه خورده شاید بیزنسی تره، قشنگ تره، شیک تره، و ولی بازم بعضی هم میگن پارسالی قشنگ تر. میخوام بگم ما امسال رفتیم از کارتون، از این لوله هایی که پارچه به دورشه و وقتی پارچه رو شما باز میکنید این لوله ها میمونه، یه کارخونه صنعتی بود در تبریز، اون لوله ها رو آوردیم، تلاش کردیم از متریال ضایعاتی و دوردوز استفاده بکنیم و یه فضای زیبایی بسازیم. قرفه های ما قرصه هایی هستن که به صورت تیپ در نمایشگاه دیگه هم شما میبینید. یک سری قرصه ها رو ما مجددا خودمون دیزاین کردیم ساختیم. یه سری قرصه هایی هم بودن که برای 6 تا از مجموعه که رویداد برگزار میکنن ما در نظر گرفته بودیم که مورد پسندشون نبود ما امروز تغییر دادیم. ببینید ما یه رویدادی همیشه 4 ماه 3 ماه قبل از اینوتکس برگزار میکنیم.